کبوتران تو برسم، دلم هوایی شده باز، موقع معجزه و حاجت روایی شده باز، دل من پر میزنه برای عطر کرمت، قربون نقار و صحن و زری
بسیار زیبا لذت بردیم و تشکر و قدردانی از همستانی خوبمون آقای جلایی عزیز که ما رو همراهی کردن. شاید این روزها خیلی از ماها دلمون هوایی شده، هوای حرم رو کردیم و مشهد مقدس و دستمون کوتاهه. دعا بکنیم همین اندازه که حال دلتون خوش شد، لطفاً دعا بکنین که انشالله هرچه سریعتر از شر این ویروس خلاص بشیم و بتونیم این مسیر رو طی بکنیم و از نزدیک به پابوس آقا امام رضا علیه السلام بریم انشاءالله. اما همچنان با شما درباره کالای ایرانی صحبت میکنیم و ضمن قدردانی از همراهی شما هممیهنان عزیزمون خدمتتون میگم که برای حمایت از کالای ایرانی، خرید کالای ایرانی و تولید داخل اهمیت بسیار زیادی داره، چرا که خرید کالای تولید داخل اقتصاد کشورمون رو بیمه میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که یک کالای ایرانی رو خرید میکنیم، در واقع پول اون رو داریم به جیب کارگران زحمتکش خودمون در همین کشور میگذاریم و اگر خدایی نکرده بالعکس این عمل بکنیم و کالای خارجی خرید بکنیم، یعنی این که داریم این پول رو به سرمایه گذاران خارجی تقدیم میکنیم. پس بیشتر مراقبت بکنیم. حالا یک مثال واضح تر بزنم، این که خیلی وقتا ما در انتخاب پوشاکمون باید بسیار ظرافت داشته باشیم و خیلی با هوشمندانه این نکته رو انجامش بدیم. چرا؟ چون با خرید پوشاک خارجی در واقع داریم اون فرهنگ خودمون رو فراموش میکنیم. انشالله که این اتفاق نیفته و بعد از این حواسمون به این نکته خیلی بیشتر جمع باشه انشالله. از شما سپاسگزارم. همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم عباسیان و بخش دیگر از گزارش‌های ایشون رو به اتفاق شما بشنویم و ببینیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سپاسگزارم از همکاران خوب من در برنامه شب‌های ایران بابت فرصت مجددی که در اختیار من گذاشتید برای ارسال گزارشم. اما خدمتتون عرض بکنم که من در منطقه فراهان بخش ساروق و روستای جیریا هستم، روستایی که در استان مرکزی معروف هستش به هنر نفیس و ارزشمند فرش بافی. در خدمت خانواده عزیزی هستم که هر دو خانم و آقا پایدار قالی نشستن و مشغول بافت یک فرش بسیار زیبا هستن. اومدیم که با هم گفتگوی داشته باشیم. خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
ایام ماه رجب رو خدمتتون تبریک میگم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید، زنده باشید ان شاء الله.
خدمت شما هم تبریک میگم.
خیلی ممنون، سلام، خسته نباشید.
ممنونم از شما.
امیدوارم که خوب باشید و خوش و سلامت.
ان شاء الله، همچنین شما. خب مشغول بافت یک فرش بسیار نفیس، زیبا و خوش نقشه هستین. هر دو با هم، درسته؟
بله.
بله. چند سالی که فرش می‌بافین؟
الان 20 هفت ساله.
زنده باشین انشاءالله. شما چی خانم؟
من والا از 10 سالگی شروع کردم به فرش بافتن. الان 42 سالمه.
بله.
شاید مثلا 32 سال میشه.
بیشتر از 30 سال هستش که مشغول پرداختن به این هنر زیبا و ارزنده هستین. ما امشب در برنامه شبهای ایران در مورد استفاده از کالاهای ایرانی صحبت میکنیم. خب فرش هم که یکی از نفیس‌ترین و ارزنده‌ترین و ارزشمندترین کالاهای ایرانی هست. حالا من میخوام از شما سوال بکنم که توی خونتون چقدر از کالاهای ایرانی استفاده میکنید؟
یعنی همش بگم ایرانی، شاید 1% یا 2%.
الان وسایل برقیتون، یخچال، تلویزیون، نمیدونم، همه
ایرانی. شما میدونید فیلم بگیرید، عکس بگیرید که همه ایرانی.
بله. خب چرا از کالای ایرانی استفاده میکنید؟
خب الان همین فرش که ما داریم میبافیم،
بله،
این اگه نخرنش خب ما میشیم بیکار.
درسته.
همینجور اون یخچال ساز، کمد ساز،
بله،
هر چی که داره تولید میشه اگه ما هم نخریم، همون شرکت میخوابه، کارخانه میخوابه.
بله.
یه سری ها بیکار میشن. همین به این خاطر که
به عنوان یک ایرانی وظیفه‌مون هستش
که بخریم و استفاده کنیم.
بله، بسیار هم عالی. خب خانم جیریایی عزیز، بفرمایید که خیلی از خانم ها هستن موقعی که میخوان یک جنسی رو بخرن، یک کالایی رو بخرن، ترجیح میدن که از برندهای خارجی استفاده بکنن. حالا نظرشون اینه که ممکنه اون کالای ایرانی زیاد جنس خوبی نداشته باشه، جنس مرغوبی نداشته باشه. شما نظرتون چیه با توجه به اینکه من توی تمام قسمت‌های خونه رو که نگاه میکنم از کالای ایرانی استفاده کردیم؟
والا هم کیفیتش خوبه. الان ما هم یخچالمون، هم ماشین لواشویمون، تلویزیونمون همش ایرانیه.
بله.
الحمدلله خوب بوده. ما هم اطمینان داشتیم به کالای ایرانی.
درسته.
استفاده میکنیم و تا حالا هم که خوب بوده.
کمک به تولید کننده های ایرانی.
ایرانی کمک به مملکت مانه. بالاخره ما وظیفه‌مون به عنوان یک مسلمان،
بله،
از کالای خودمون استفاده کنیم.
درسته.
برای چه بریم از خارج بریم که اونا چرخشون بچرخه ما خودمون بمونیم اینجا. چرخ مملکتمون نچرخه یا بعضی جوانامون بیکار بشن.
درسته.
بخاطر اینکه ما اطمینان به خودمون نداشته باشیم. دیما خودمون به خودمون اطمینان نداشته باشیم، واقعا کی میخواد به ما اطمینان کنه؟
بله، بسیار جمله زیباییه. آفرین به شما، ممنونم ازتون. خب بفرمایید که این قالی نقشش چیه؟
این شاه عباسیه.
خیلی قشنگه. چند متری هسته؟
6 متری.
6 متری. فکر می‌کنی که از اون 10 سالگی که شروع کردی تا الان چند تا قالی بافتی؟ یادت هست؟
یادم نی، همش 2 متری بافتم. این اولین باره که 6 متری دراز کردم. همش 2 متری بوده.
همشون کوچیک آره. بوده، 2 متری.
2 متری بوده.
بله. دستتون درد نکنه، ان شاءالله که این هنرتون واقعا همیشه همینجوری زیبا باشه، دستتون پرتوان باشه و همچنان از کالای ایرانی هم استفاده بکنید. ان
شاءالله. می‌خواستم یه تشکر کنم از این رادیو و برنامه‌های خوبش.
خواهش می‌کنم.
واقعا من از 10 سالگی رفیق راهم و مونوسم رادیو بوده.
خیلی کنار دار قالی میشینین رادیو گوش
میکنین؟ همش رادیو گوش میکنین، یعنی خیلی دوست دارم. برنامه‌اش خیلی آموزنده و خوبه.
برای ما واقعا باعث افتخاره. ما خدمتگزار شما هستیم.
خیلی دوست دارم
برنامه‌اش.
خیلی
دوست دارم.
شبانگاهتون بخیر باشه عزیزان همراه، امیدواریم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. ما همچنان در کنار شما هستیم با شبهای ایران از استان مرکزی، و اما تعداد زیادی پیامک هم به دستمون رسیده که جا داره تشکر بکنم از همه شما خوبان. آقای حسن سلیمی از شهرستان رفسنجان نوشتن که استفاده از کالای ایرانی باعث اشتغال جوانان با غیرت ایران و احساس غرور در مقابل اجنبی ها خواهد شد. خیلی متشکریم از شما. دیگر همراه خوبمون به شماره 0939 چهار شماره پایانیشون 2085 نوشتن که سلام، خسته نباشید، محمد رضی هستم از جویبار. کالای ایرانی میخریم تا اقتصاد ایران رشد بکنه. بسیار عالی، از شما سپاسگزاریم. و اما دیگر همراه خوبمون آقای غلامرضا آقاجانی هستند از ارومیه، گفتن تشکر از برنامه رادیو عراق. سلام به مردمان خوب عراق و استان مرکزی. خدمت شما بگم که کل وسایل بنده کالای ایرانی هست و کاش پول داشتم دست نیازمندها رو میگرفتم، و میتونم بگم که در این مورد شرمنده هستم، اما از کالای ایرانی استفاده میکنم و شما عزیزان در قلب ما جا دارین. خیلی متشکریم از شما. و تشکر بکنیم از خانم فاطمه حسینی از کوران که ایشون هم نوشتن که سلام و احترام خدمت همه شما ایرانیان، اکثر وسایل و لوازم خانه بنده ایرانی هستند و اگر ما به پیشرفت کشورمون رو دوست داریم و اقتصاد کشورمون رو، باید بیشتر به سراغ کالاهای ایرانی بریم. و البته باید عزیزان ما هم در این نکته کوشا باشن که کالای با کیفیت تولید بکنن. بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. از شیراز آقای محمدی نوشتن که سلام به شما و مردم فهیم و غیور و عزیزانمون در شبهای ایران. مرکز خرید کالای ایرانی یعنی قدرت اقتصادی ما. حدود 50% وسایل منزلم کالای ایرانی هست و بسیار هم خوشحالم و راضی. بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. و دیگر عزیزانی که ما رو همراهی کردن، چه از طریق پیامک چه از طریق تماس تلفنی، ان شاءالله باز هم فرصت بشه پیام‌های شما رو بخونیم. با ما همراه باشید. شب‌های ایران استان مرکزی.
به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش در خطه صنعت،
شبهای بکر و آرام روستا. بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شب‌های ایران. ایران
به سفارش اداره کل صدای استانها.
از مراکز استانها
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح. شبهای ایران.
درود بر همه شما عزیزانی که این ساعت از بامداد رو با ما همراه و همدل هستین و شبهای ایران رو تماشا میکنین. شما همستانی های خوبمون در استان مرکزی و این برنامه رو میشنوید از شبکه رادیویی. امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه. و اما یک مهمان داریم که یه مقدار فکر میکنم سرحال نیستن، ناراحتن. سلام و نوروز.
سلام علیکم،
احوال شما؟
قربون شما، بچه‌ات خوبه انشالله؟
ممنونه. من بچه هم یه دونه بچه بیشتر ندارم.
همونه میگم.
خب حالا چرا خودتون رو شطرنجی کردی؟
هیچی به زور که رونده ما آوردن استودیو. خب حوصله هم نداریم امرو.
چرا خدا نخواد؟
خدا نکنه یه آدم گونده ای با خور زمین.
ای داده بیداد میگم، نمیخوای یه سلام علیکی با شنونده ها با بیننده ها داشته باشی؟
آنتنه.
بله.
سلام علیکم، ایشالله که حالتون خوب باشه. بامداد یک شنبه تون. بعضی ها دیدی فرق بامداد و با هر چی میگی بامداد یه شنبه، هنوز فکر میکنه یه شنبه شب باد
نشده. بله.
آره حالیشون نیدی. حالا
نه نفهمید
سریا اینجوری هست. حالا
شما الان ناراحتی؟ خب بفهمید،
اعصابم خورده دیگه. آره. به خاطر گل روی محمد طالبی و اینا خانم آتانی دیگه کرون کرون خودم آمدم استودیو. خب. که دیگه حالا یه برنامه خالی از
لطف نداشته باشه.
آره، گره گشایی برنامه با مونه.
خیلی هم زحمت کشیدین، خیلی هم خوش آمدین.
عرض میکردم خدا نکنه که یه کسی که بالا بالاه با خور زمین، بعضی هایی زیراب زن ها.
خب الان کسی خورد زمین؟
زیراب زن، زیراب زن جماعت.
خب
بفهمه که یکی داره روش میکنن چینی با تبر میزنه ریشه شو.
ای داده بیداد.
آره حکایت ما کارآفرین بود که آمدیم از دست فروشی، خودام شاهد خانم هست که
بله.
کنار خیابون دست فروشی کردم کالای ایرانی.
آفرین.
تا رسیدم به تولید گیوه و یه سری چیمیا ایرانی فروختم، خلاصه خوردیم زمین.
خدا نخواد، چرا خوردی زمین؟
رفتیم تو کار تولید یخچالای صنعتی.
بله.
آره خلاصه گفتیم چه کار کنیم چه کار نکنیم، وات داد ندونات داد یودو.
بله
همین.
حالا خب.
دیگه هیچی رفتیم تو کار تولید و دیدیم گرفت و یه سری افرادم آوردیم اونجا و خلاصه کارآفرینی کردیم، یه شلق ایجاد کردیم براشون.
بله.
آمدیم حساب کردیم دیدیم با کم میاریم، کم میاریم.
یعنی درآمدتون
یخچاله 13 میلیون هزینهش میشد 12 میلیون میخریدن.
یعنی یه تومنم زیر قیمته.
یه تومنم به حالا این بدبختی نی، از چین میارم 5 میلیون همون اون قشنگتر. هیچی ده، اینم شد از بساطی که ما خواستیم کارآفرینی کنیم، کالای بله. ایرانی تولید کنیم، نذاشت. البته اون دلالان بی تأثیر نیستم بابا جون، برای چی کالای چینی میاری؟
آفرین.
وقتی میشه کالای ایرانی تولید کنی.
آفرین.
وقتی خود مثلا همینجا وقتی بچه ها عراق هستن، چرا میرن مثلا ملایه رو اینا نیرو میاره؟
بله
خود بچه ها عراق اینجا چرا به بومی بوده؟
حالا شما خودتون رو عصبانی نکنی. من فکر میکنم تو بحث کالا بهتر اینه که مردم هم حمایت بکنن. اما نوروز اگر مردم همت بکنن کالای ایرانی خرید بکنن، خب قطعا کالای ایرانی و اون حالا تولید کننده هم کارخونش، کارگاهش، تولیدیش رونق پیدا میکنه.
یه امایی داره، به شرطی که او کالا کیفیت هم
آفرین
داشته باشه.
خب قطعا شما اینو در نظر گرفتین در تولید کالاتون؟ درسته؟
نه کیفیت داشت کالای ما. نقش دلال که میرفت از چین کالا میاد، حالا او یه ذره قشنگتر بود، نمیگه که با او یه سال بیشتر کار نمیکنه، ولی مال ما عمرانه.
بله بله. خب شما اگر به اثبات برسونید ایران و مردم حمایت بکنن کالای ایرانی بخرن، به قول خودتون راه اون دلالان بسته میشه، یعنی نمیرن کالای خارجی وارد بکنن و واردات ما قطعا کمتر خواهد شد و مردم از همین تولیدات داخلی خودمون استفاده میکنن. اون نکته ای هست که خیلی از کشورها همون روز بهش رسیدن، این کارو انجام دادن، خیلی هم موفق بودن و الان به جایی رسیدن که دارن تولیداتشون رو به کشورهای دیگه صادر میکنن و نامی برای خودشون بلند آوازه کردند. خب چرا ما ایرانی ها که در همه چیز هم میتونیم مقتدرانه پیش بریم این کارو نکنیم؟
خانم عسکری، پنجشنبه روز مرد چیشی میخوای بخری کالا ایرانیه؟
قطعا که کالا ایرانیه.
نه والا مطمئن باشی ایرانیه.
حالا بحث
سری تو که جوراب سلاخ که خیلی... میشه
من میدونی نظرم چیه. میخوام همین گیوه هایی که شما ازش صحبت کردین رو انتخاب بکنم.
ببین بالاخره
صنایع دستی استانمون
برنامه آخری به تفاهم رسیدیم، دیدی امشب دعوا نکردیم.
خدا رو
باریکلا، خدا لعنت کنه زیراب زن دلالا.
حالا که شما حالتون خوب شد خدا رو شکر، من قول میدم که از گیوه های خوب استانمون استفاده بکنیم، از صنایع دستی خودمون حمایت بکنیم، از کالاهای ایرانیمون استفاده بکنیم.
حالا اون زیراب زنه یه هنری داره، یه سری ها میچسبن مثل زالو به زیراب زنه. او خیلی ده آدم، او دلاله خودش یه دستیاری داره.
بله. امیدوارم که مسیرشون بسته بشه با حمایت های خود.
این مسیر از تولید به مصرف. امروز
میگم که ما میخوام با شما خداحافظی بکنیم، ما یه عذرخواهیم از تصویر بردار خوب ملایریمون بکنیم که آره شما یه شوخی هم کردی و خدای نکرده به دل نگیرن راحت بشن.
حالا نه
مثال زدیم،
مثلا یه شوخی،
ولی ایشون از تصویر بردارهای گل ما هستن، بسیار هم کاربلد هستن، مورد احترام هستن. اصلا منظورتون نبود. من با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه، امیدواریم که همیشه شما رو خوشحال ببینیم. خدا نگهدارتون باشه. باز هم شب بخیر میگیم خدمت همه شما همراهان خوبمون و خیلی خوشحالیم از این که همچنان با ما همراه و همدل هستین. عرض کردم که بخش های مختلف و متنوعی رو برای شما در نظر گرفتیم، از جمله گزارش های همکار گزارشگرمون که بسیار زحمت کشیدند، خانم عباسیان عزیز بخش دیگری رو آماده کردند. به اتفاق هم بشنویم و ببینیم.
همچنان در خدمت شما هستم با بخش دیگری از گزارش امشبمون. سپاس از همراهی شما و سپاس از همکاران خوبم در برنامه شبهای ایران بابت فرصت مجددی که به من دادین. اما خدمت شما عرض بکنم که اومدیم به شهر آستانه از توابع شهرستان شازند و قرار هستش که با یک خانواده ای صحبت بکنیم که خودشون اقدام کردن برای تولید کالای ایرانی. من بیشتر از این صحبت نمی کنم تا با خودشون آشنا بشیم. خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم، عطایی هستم.
وقت شما بخیر آقای عطایی.
سلامت باشی.
ایام ماه رجب رو خدمت شما تبریک میگم و همچنین پیشاپیش روز مرد و روز پدر رو.
سپاسگزارم، لطف دارید.
ممنونم. خدمت شما عرض سلام
دارم. خسته نباشید.
متشکرم، شما خسته نباشین. خدا قوت. خب خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید آقای عطایی.
من محمد جواد عطایی هستم.
بله.
در شهر آستانه از ابتدا زندگیمو با تولید شروع کردم. یعنی در کل من تو زندگیم نون تولید رو خوردم، از بابت از تولید زندگیمو درست کردم.
این کارگاه رو چند سال هست که راه اندازی کردین؟
سال 69 من اجاگاز می ساختم.
30 سال پیش؟
بله 30 بله. سال پیش.
آقای عطایی چه شد که از همون ابتدا از 30 سال پیش شما به فکر تولید یک کالای ایرانی افتادین و کار رو شروع کردین؟ و بفرمایین چند ساله بودین اون موقع؟
عرض کنم حضور شما که حوله‌هوش مثلا 30 ساله بودم.
بله
30 سال بیشتر، 34-35 سال بودم. من کلن عقیده دارم که هر کسی باید خودش یک کاری انجام بده تو کشور، نباید همه چشم و نگاه ها به حالا دولت باشه یا به سازمان های دولتی باشه.
بله.
ما باید خودمون یک کاری بکنیم. چرا همش دولت؟ مگه دولت تنها باید یک کاری انجام بده؟ نه، هر کسی خودش موظفه باید کاری انجام بده. به جای اینکه حالا هر کسی هی انتقاد میکنه، خب یه مقدارم خودشو بیا تو کار بیا نشون بده، ببینم چه کار کرده، ببینم تو خودت برای کشورت چه کار کردی.
ممنونم از شما. اگه اجازه بدین با آقا پسرتون هم یه گفتگوی داشته باشیم. خب از این کارگاه برمون بفرمایین که چند سال هستش که شما شروع به کار کردین و چه شد که توی این کارگاه مشغول به کار شدین؟
من از سال 92 تو این کارگاه مشغول به کارم و کارمونم تولید اجاق‌گازهای ترفره. الان تقریبا ما 100 تا تولید داریم و اینکه از مدل‌های مختلف و تو اکثر استان‌های کشورم مشتری داریم.
بله.
3 نفر اشتغال زایی داریم، یعنی به طور مستقیم، و اینکه غیر مستقیم هم تعداد به نظرم تو 7 نفر میشه دیگه بالاخره.
بله.
بله.
خب فکر میکنین که تولید کالای ایرانی چقدر میتونه توی در واقع اقتصاد خانواده ها و در نهایت اقتصاد جامعه ما نقش داشته باشه؟ شما این رو به عنوان یک جوان تولید کننده ایرانی خواهش میکنم بفرمایید.
خب اگه خانواده های ایرانی همه از تولیدات ایرانی استفاده کنن، خب همین جوان های خودمون میرن سر کار مشغول به کار میشن. یعنی
بله.
یه زوج جوان اگه جهیزیه‌اش رو کامل از وسایل ایرانی یعنی تهیه کنه،
بله.
خب باعث میشه همون زوج خودشون تو همین کار مشغول به کار بشه.
شما بفرمایید آقای عطایی که فکر میکنین که در واقع چرخه اقتصاد مملکت چقدر میتونه مدیون این تولیدات ایرانی باشه و اینکه خانواده ها رو چطور میتونیم تشویق بکنیم که از کالای ایرانی استفاده بکنن؟
باید از همه نظر حالا یه زمینه هایی فراهم بشه. خب خودشون اولا باید یه گام بردارن، گام اساسی رو خودشون باید بردارن.
بله.
تا بعدن از حالا از طرف سازمان‌های دولتی هم کمک‌هایی بشه و اطمینان دارم که از طرف دولت هم وقتی که طرفشو ببینه که این انگیزه کار داره و اشتغال میخواد ایجاد کنه، حتما اونا هم کمک میکنن.
بله.
به تجربه ثابت شده به من. بعد دیگه خب چرخه تولید کشور باید با کالای ایرانی به چرخه دیگه. پس اگه با کالای ایرانی نچرخه، خب این همه جوان باید چکاک کنن؟ بالاخره اینا باید کالایی که تولید میکنن تو کشور خودمون بفروشن تا این هم زندگی کنن.
بله ممنونم از شما. به نظر شما آقای عطایی محصولات ایرانی جنسشون خوبه؟
خب بله دیگه، بازار رقابت داره. یعنی خب مثلا خود ما اگه جنسمون رو به بیکیفیت تولید کنیم یا طبق خواسته مشتری درست نکنیم، خب همین باعث میشه که تولیدمون کم کم کاهش پیدا کنه.
بله، یعنی شما اینجا از مواد درجه یک استفاده
میکنی؟
بله بسیاره.
موادمون 100% ایرانیه.
بله.
و اینکه درجه یک.
خب شما خودت به عنوان یک جوان اگر که قرار باشه بری و یک سری محصولات رو خریداری بکنی، یک سری کالا رو خریداری کنی، ترجیح میدی که ایرانی بخری از برندهای خارجی استفاده میکنی؟
خب اگه ایرانیش موجود باشه 100% ایرانیش رو میخرم. برند خارجی هم باعث خروج ارز و سرمایه از کشورمون میشه.
بله.
همین که باعث میشه تولید کننده هایی مثل خودمون دوباره از کار بیکار بشه.
بله همینطوره.
استفاده از کالای ایرانی خب اول از همه به سود خود مردمه دیگه.
بله.
باعث اشتغال زایی میشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. انشالله که در راه روشنی که پیش گرفتین همواره موفق و سعادتمند باشید. از شما هم بسیار سپاسگزارم آقای عطایی که در گفتگوی با ما شرکت کردین. انشالله که موفق و سلامت باشین، چراغ کارگاهتون همیشه روشن باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
لطف کردید. خدا
نگهدار.
باز هم تشکر میکنیم از همکار خوبمون خانم عباسیان و گزارش خوبی که تهیه کرده بودن. امیدوارم مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. اما باز هم پیامک های شما از دیار شجاعت و غیرت، فرهنگ و هنر در هوای برفی و سرد و سوزان. سلام و بامدادتان بخیر. با خرید کالای وطنی از کارگران وطنی حمایت و باعث پایداری شغل اونها باشیم. یاشاسین وطن. با سپاس. حسین جراحی از اهر، ارسباران، قرهداغ. بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما که ما را همراهی میکنید. درودتان باد. و اما دیگر همراه خوبمون نوشتن که سلام و درود بر شما مردم غیور و شما عزیزانمون در استان مرکزی. من با خرید کالای ایرانی در واقع از هموطن خودم حمایت میکنم. شنونده خوبمون به شماره 917، چهار شماره پایانیشون 3081. از شما بی نهایت سپاس گذارم. از اصفهان آقای آقا میری نوشتن که من هرچی که تهیه بکنم فقط کالای ایرانی هست. درود بر شما. چقدر خوبه که همه ما اینقدر پایبند هستیم به این سرزمین، به وطنی که درش زندگی میکنیم. و از اون زیباتر این که حواسمون هست که هوای هموطنمون رو داشته باشیم. وطن بسیار کلمه با ارزشی است. وطن یعنی همه آب و همه خاک. وطن یعنی همه عشق و همه پاک. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه، ستیق و صخره و دریا و هامون، ارس، زاینده رود، اروند، کارون. وطن یعنی سرای ترک تا پارس. وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. بامدادتون به نیکی عزیزان همراه. در ادامه همراهی بکنیم همکار خوبمون رو در مرکز کردستان، جناب آقای محمدی، و گزارشی که تهیه کردن با هم بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، یاران و همراهان گرامی در هر نقطه‌ای از میهن عزیزمون که هستین و صدای ما رو میشنوین. انشالله موفق و پیروز باشین. ورز ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز و ارجمند اون از صدای مرکز عراق با برنامه شبها ایران و با افتخار از سرزمین عشق و ایمان استان فرهنگی کردستان در این بخش گزارشی در خدمت شما خوبان هستیم. و اسلامی کیش طیبتی لخمت توابی کردزوانگل عزیز و آرگل خوشویز لحشوین لولاتی سر برزمن که دنگ بنه بیسن. همراهان عزیز و ارجمند، یکی از کارگاه های تولیدی شهر سنندج که در خدمت جوان عزیز و بزرگواری هستیم که حضور دارن، سلام و ادب و احترام و خسته نباشید میگم خدمتون.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون. ما حدود 6 سال هستش که مشغول به تولید لباس هستیم، لباس های مختلف، و خب خدا رو شکر در خدمتون هستیم.
زنده باشین. برای چند نفر به صورت مستقیم و چند نفر غیر مستقیم شغل ایجاد کردیم؟
ما واقعیتش در کارگاهمون 9 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستن و حدود 15 تا 20 نفر هم به صورت غیر مستقیم مشغول به کار هستن.
بسیار عالی، انشالله بیشتر بشه تعداد. آقا، استقبال مردم و بازار مصرف شما فقط استان کردستان یا یعنی استان مختلف کشور میفرستید؟
ببین، واقعیتش ما توانمون در این حد هم هستش که بتونیم به خارج کشور هم صادر بکنیم. و خب درباره استقبال مردم هم خدمتتون عرض کنم که مردم هنوز خیلی گرایش دارن به سمت مارکای خارجی و خب هنگام خرید فقط به اون مارک توجه میکنن که این
ولی خارجی داخلی هم کیفیت خوبه. الان خودتون کیفیت کارتون واقعا خوبه.
بله 100%. ببینید هم که خودتون مشاهده کردیم ما از بهترین نخا استفاده میکنیم برای تولید لباس و خب به جرئت میتونم بگم که شما بیاین اینا رو با هم مقایسه بکنیم، محصولاتمون واقعا برابری میکنه با محصولات خارجی و گاهن خیلی هم بهتر میتونه باشه محصولات ما. و خب ولی خب به شرطی که مردم بتونن استقبال بکنن.
بسیار عالی. اگه ما استقبال کنیم و کالای ایرانی رو مصرف کنیم، تولید داخل، همین مقوله بسیار مهم میتونه چه تأثیری داشته باشه در اقتصاد تک تک خانواده ایرانی، خانواده های ایرانی.
این 100% خیلی تأثیر میذاره. شما از همین فکرشو بکن به اعضای هر کارگاهی که الان به اصطلاح افتتاح بشه و مثلا 10 نفر، 15 نفر، 9 نفر، 5 نفر حتی کار بکنن. ببین این 5 نفر 5 تا جوان میرن سر کار، به هر حال 5 تا خانواده نون میخورن از این کارگاه. و همچنین از لحاظ اقتصادی هم قیمتهای ما با توجه به این که جنس مثلا مشابهی دارن با جنسهای خارجی و گفتم که خیلی هم بهتر میتونن باشن، از لحاظ اقتصادی خیلی بهتره. یعنی توان خرید خیلی میره بالاتر با توجه به مارکای خارجی که در بازار هستش و همین از لحاظ اقتصادی خیلی میتونه بهتر باشه.
و قطعا پولم در خود استان خودمون گردش پیدا میکنه بین خانواده.
بله درسته. به هر حال وقتی ما بتونیم حتی 5 نفر حتی 10 نفر هم ببریم سر کار، توان خرید مردم، قدرت خرید مردم هم بره بالاتر، هم برای اینکه 4 تا جوان برن سر کار، هم برای اینکه قدرت خرید مردم بره بالاتر، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
انشالله همیشه شما موفق باشین و چرخ کارگاهتون همیشه به سلامتی و با موفقیت به چرخ. و ممنون از اینکه با این بخش گزارش همکاری کردید.
خیلی ممنون. خسته نباشید.
زنده باشین همراهان عزیز و ارجمند. انشالله همه ما بتونیم حمایت کنیم و با خرید خودمون حمایت کنیم از واحدهای تولیدی که شاهد رونق بیشتر واحدهای تولیدی باشیم. شب بسیار خوبی داشته باشین. با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزاریم از همکار خوبمون در مرکز کردستان جناب آقای محمدی. اما دوستان، بدون شک نامگذاری سالهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب با تأکید بر تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید اتفاق نمیافته مگر اینکه ما با عرق ملی، جدیت و عزم ملی برای رونق اقتصادی کشورمون تلاش کنیم. مقام معظم رهبری میفرمایند عزیزان من، شما وقتی که یک جنس داخلی رو خرید میکنین به جای جنس تولید خارجی، به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کردین. شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، ثروت ملی رو افزایش دادید. تولید داخلی که افزایش پیدا کرد، یعنی تورم کم میشه، گرانی کم میشه، اشتغال افزایش پیدا میکنه و اینها همه به هم متصله. یک سر این قضیه دست ما مردمه که مصرف خودمون رو چطور انتخاب بکنیم. تلاش بکنیم با حمایت از کالای ایرانی در واقع حامی هموطنان خودمون در کشور باشیم انشاءالله. و اما نگاه کن، همیشگی ترین لحظه ها را با تو صدا زدم. نگاه کن، همیشگی ترین لحظه ها را با تو صدا زدم. نگاه کن، هر لحظه ما آکنده از عطر چای است و تراوت سیب. روی بام و روبروی قوس بلند آسمان گنبد، مهتاب در گذر شبانش چشم در ما دارد و حسرت در دل. دل به نیلوفرها می سپارم و گوش به صدای تو و چشم به فردایی که می آید. لحظه هاتون سرشار از عطر خدا، قلب هاتون سرشار از عشق و مهربانی، شبتون پر از آرامش. لطفاً مراقب خودتون و عزیزانتون باشین. شبانگاهتون خوش و خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم. همراه لازانه هر مرتله شدن لرمز نازنین هموطنلر چردبل رادیو سینان همراه لبسوز بسات اگره شب های ایران میشه برنامه سیدی زنده صورتی نه مرچزی مرچزی نن تقدیم اولدی و با برنامه با همه شد دو گردیو خردبل رادیو سینان برنامه لرنین دامسنه و تقدیم الیوخ چطاب شب المالی برنامه نه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. درود بر شما فریختگان ادب دوست و یاران کتاب شب. در شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند اینجا همه آدم ها اینجوریند نوشته لوری مور، ترجمه مژده دبلیوی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم مادری در پوشک پسر یک سالش لخته خون میبینه. او رو به بیمارستان میبره، دکتر دستور رادیولوژی میده، جراح بعد از دیدن نتیجه اعلام میکنه که تومور بدخیمی در کلیه چپ بچه دیده میشه و دستور نفرکتومی میده و میگه ممکنه پس از اون با شیمی درمانی بچه مداوا بشه. مادر شوکه میشه، گریه میکنه و به برخوردهای نادرست و ناشی از بی‌حوصلگی خود با بچه فکر میکنه. او بعد از تولد بچه همه جا گفته بود زندگیش دچار روزمرگی شده، اما از طرفی به یاد میاره که به دوستانش درباره عادتهای غذا خوردن و شیرین زبونیهای بچه هم حرف زده. مادر در درونش ناخودآگاه خودش رو مقصر میبینه. دکتر به اون میگه بچه به اندازه شما رنج نمیکشه. تجربه اونها از درد به دلیل شکل نگرفتن سیستم عصبیشون با بزرگترها متفاوته. زن به خونه میره و روی پیامگیر تلفن شوهرش پیام میگذاره که فوری به من زنگ بزن. شوهر اواسط بعد از ظهر میاد و پس از شنیدن ماجرا گریه میکنه، اما سعی میکنه منطقی همه چیز رو درست کنه. او میگه ما بچه رو مداوا میکنیم و هر کار براش لازمه انجام میدیم، ولی برای این کار به پول نیاز داریم. و چون زن هم معلم هم نویسنده، به او میگه میتونی در این باره چیزی بنویسی و چاپ کنی و حق و تالیف خوبی بگیری. زن میگه من داستان نویسم و این مسئله چیزی نیست که قادر باشم دربارش بنویسم. شوهر از اون میخواد که لااقل مطلبی غیر داستانی بنویسه. مادر میگه برای این کار اونقدر مهارت ندارم و در ذهن قبول ندارم که هنرمند از هنر دور بشه. شوهر عصبانی میشه و میگه شاید ناچار شیم خونه زندگیمون رو بفروشیم، و زن میگه ایرادی نداره، من این خونه رو دوست ندارم. حالا از شما دعوت میکنم به ادامه این بازخوانی توجه کنید. شوهر لحظه ای ساکت میماند، سپس صورتش را با دست میپوشاند و میگوید کوچولوی بیچاره، آخه چطوری این بلا سرش اومد؟ بعد به قفسه کتابی که جای پاتختیس نگاه میکند و میگوید این کتابای کودکان فایده هم دارن؟ یکی یکی کتابا را بر میدارد و میگوید از اینا چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ تو کدوم صفحه اونا اسم از شیمی درمانی اومده؟ میدونی سر تا ته این کتابا از چی پر شده؟ طرز نگه داشتن قاشق کوفتی. شروع میکند به پرت کردن کتابهای قفسه پاتختی به طرف دیوار روبرو. مادر سعی میکند او را آرام کند. هی هی، ولی
صدایش در مقایسه با غرش خشماگین مرد مثل یک صدای کارتونی است و باز همینطور کتاب است که به آن طرف اتاق پرتاب می شود. مادر به خود می گوید سعی کن یادداشت برداری. بی‌دل و جرأت نباش. در نهایت خودت به تنهایی رنج می کشی. ولی با این کار همراه کلی آدم دیگه می شی. وقتی بچت سرطان داره فوری به سیاره دیگه ای پرتاب می شی. سیاره پسر بچه های کوچک کلتاس، بخش سرطان اطفال. مادر در بیمارستان دستایش را 30 ثانیه با صابون ضد باکتری می شوید تا بتواند از آن درهای بادبزنی بخش سرطان اطفال داخل شود. روی کفشایش سرپایی کاغذی به پا می کند. آهسته حرف می زند. یکی از پرستارها می گوید تقریبا همه این بچه ها پسرن. هیچ کس علتش را نمی دونه. آمار این را نشون می ده. خیلی از مردم اینو نمی دونن. پسر بچه های کوچولو از همه جا آمدند. از شهرهای کوچک با گورستان‌های عظیم زباله، کانال‌های آبیاری، کارخانه‌های مختلف و همه‌شان با آن سرهای تاسشان انگار برادرند. پایه‌های چرخدار سرم‌هایشان را در یگان سرسرای سرطان اطفال بالا و پایین می‌برند. بعضی‌هاشان که سرحال‌ترند و آن روز حالشان خوب است، سوار پایه سرمشان می‌شوند و مادرهای یکلدار و شادشان آنها را ویژ ویژ در سرسرا هل می‌دهند. مادر احساس نمی کند هیکلدار و شاد است. خودش را مجسم می کند که معترض است. حرفای نیشدار می زند. پوست و استخوان است و جایی آن بیرون روی پله فرار پشت هم سیگار دود می کند. زیر پایش غرب میانه آمریکا آرام حرکت می کند. مرکز خرید پشت مرکز خرید. سیب زمینی سمی. مادر محکم پک می زند. ابرهایی از دود به سوی مزارع ذرت از شکل افتاده می فرستند. وقتی بچه کوچکی سرطان می گیرد، آدم با خودش می گوید داریم سر کی کلا می گذاریم؟ بیایید همگی سیگاری روشن کنیم. وقتی بچه کوچکی سرطان می گیرد، آدم با خودش می گوید اصلا کی باعث و بانی این واقعه شد؟ مادر نمی داند چطور مثل یکی از این مادرهای دیگر باشد، با موهای بور و شلوار گرم کن و کفش ورزشی، خوش برخورد و مصمم. بعید می داند بتواند به آنها شباهت بیابد. در خود کوچکترین شباهتی به آنها نمی بیند. مثلا فقط شوهر اوست که از او می خواهد یادداشت بردارد. این زنها گرمکنهایشان را از کجا می خرند؟ باید بپرسد. باید از لباس شروع کند و از همانجا کم کم پیش برود. بر اساس رهنمودها زندگی خواهد کرد. روز به روز جلو برو. مثبت فکر کن. برو پیاده روی. آرزو می کند چیزهای جالب بیشتری مفید و واقعی بودند، ولی انگار فقط چیزهای خسته کننده مفید و واقعی هستند. روز به روز جلو برو و دست کم خودمون سلامتیم. چه عادی چه بدیهی، روز به روز جلو برو. خیلی پیچیده است. جراح ریزنقش موقر و کم حرف است. او در این بازی تنها نیست، ولی متخصص سرطان اندکی روانی است. سریع حرف می زند، اطلاعات زیادی دارد و آمار و ارقام زیادی می داند. ریاضی بلد است. چه خوب. خب، یک نفر باید از عهده ریاضی بر بیاید. او توضیح می دهد، این تومور سریع رشد می کنه ولی ضعیفه. عموماً به ریه متاستاز می ده. سپس با عجله مقداری رقم، جدول زمانی و آمار می خواند. سریع ولی ضعیف. مادر سعی می کند این ترکیب ویژگی ها را مجسم کند. سعی میکند فکر کند و فکر کند. فقط هم کلاس چهارمش یادش میآید که وقتی سر کلاس صدایش میزدند سرخ میشد و کم میماند بزند زیر گریه، ولی در زمین ورزش میتوانست در 2400 متر و 2 سرعت از همه جلو بزند. فکر این تومور حالا مادر را به یاد هم کلاسش میاندازد. باید از او جلو بزند. باید حالش را جا بیاورد. بله، درست است. اصلا مگر او کی بود؟ خودش فقط تعریف میکرد که نمیگذاشته کسی در مسابقه از او ببرد. شوهر سغلمهی به او میزند و میگوید گوش میکنی؟ دکتر میگوید امکان وقوع چنین اتفاقی برای یکی از کلیه‌ها 1 در 15,000. حالا با در نظر گرفتن تمام عوامل دیگه، امکان مبتلا شدن کلیه دوم تقریباً 1 به 8. شوهر میگوید کاش همون 1 به 15,000 میشد، ولی حالا که نشده. باز 1 به 8 هم بد نیست. مادر نگاه میکند به درختها و ماهی های حاشیه کاغذ دیواری حفاظت محیط زیست. حفاظت محیط زیست؟ البته. ولی پنجره های همین ساختمان باز نمیشوند و دود موتور دیزل کامیون تحویل جنس در بیرون ساختمان نزدیک دستگاه تهویه از راه این دستگاه به داخل نشت میکند. هوا تهوع‌آور و سنگین است. دکتر سرطانشناس میگوید در واقع از بین همه سرطان هایی که ممکن بود به اونا مبتلا بشه، این یکی احتمالاً از همه بهتره. مادر میگوید پس شانس آوردیم. دکتر میگوید میدونم که جمله از همه بهتر عبارت چندان مناسبی نیست. ببینید، شما 2 نفر احتمالاً به استراحت نیاز دارید. بذارید نتیجه جراحی و بافت‌شناسی رو ببینیم. اون وقت هفته بعد از اون شیمی درمانی رو شروع میکنیم. یک شیمی درمانی مختصر و سبک. سپس با سر اشاره میکند به بچه که حالا یک قفسه پر از ملافه و باند بیمارستان پیدا کرده و دارد همه را میریزد کف زمین. دکتر ادامه میدهد فردا بعد از جراحی میبینمتون. سپس میرود. مادر میگوید یه شیمی درمانی مختصر و سبک تا ببینیم چطور میشه. شوهر به بچه که حالا هر دو لنگ کفشش را درآورده میگوید بیا اینجا عزیزم. مادر میگوید همینقدر کافیه که درباره پزشکی مثل یک علم غیر دقیق حرف میزنن، ولی وقتی از اون به عنوان هنر حرف میزنن دیگه حسابی از کوره در میرم. آخه یکی نیست بگه دکتر اگه هنر میخواستیم میرفتیم موزه هنر. شوهر بچه را از زمین بر میدارد و به مادر میگوید آخه تو هنرمندی. در صدایش گزندگی اتهام موج میزند. اضافه میکند شاید فکر میکنن از نظر تو خلاقیت اطمینان بخشه. مادر آه میکشد و میگوید بیا بریم یه چیزی بخوریم. بعد سوار آسانسور میشوند و به کافه میروند. آنجا یک صندلی بچه هست و ندانسته کلی سیب را همراه برچسبای میمد که هنوز به آنها چسبیده میخورد. بچه تا فردا جراحی نمی شود. به همین دلیل بیمارستان را دوست دارد. راهروهای دراز را دوست دارد که می تواند در آنها بدود. از هر چیزی که چرخ داشته باشد خوشش می آید. چرخ دستی های توی سرسرای ورودی که روی آنها گل چیده اند. فروشنده می گوید لطفا مراقب باشید بچه تون به گلا دست نزنه. مادر تون می گوید تمومشو می خریم. و می گوید کودکان واقعی در بیمارستان کودکان باورتون می شه؟ بچه از پسر کوچولوهای دیگر خوشش می آید. جاهای تازه، آدمهای تازه، اتاقهایی که می شود به آنها سرک کشید، بخش مراقبتهای ویژه. بچه لبخند می زند و دست تکان می دهد. عجب موجود سرطانی کوچولویی. همشهریهای پانسمان شده لبخند می زنند و برایش دست تکان می دهند. در بخش سرطان اطفال بچه های کلتاس کوچولویی هستند که می شود با آنها بازی کرد. یکی از آنها ند 4 ساله است که توپ پلاستیکی بیبادش را دست گرفته و شلنگ پیچ با پیچش جلب توجه میکند. بچه میخواهد با آن بازی کند. ند میگوید مال خودمه، دستش نزن. به این بچه بگید بهش دست نزنه. مادر از روی صندلی چند متر آن طرفتر میگوید عزیزم باید اسباب بازیاتون رو به همدیگه بدید. ناگهان از ته سالن مادر ند درشت هیکل موبور و شلوار گرم کن پوشیده سر میرسد. فریاد می زند دست نزن، دست نزن، و به طرف بچه و ند می دود و بچه را هل می دهد عقب و سر بچه داد می کشد دست نزن. بچه میزند زیر گریه، چون تا به حال کسی این طور سرش فریاد نکشیده. سپس مادر نت به همه نگاه میکند و میگوید این شی ترشحات را از کبد نت میکشه بیرون و با دست شی توب مانند را نشان میدهد و چند قطره اشک میریزد. مادر میگوید وای خدایا، و بچه را که هنوز دارد گریه میکند نوازش میکند. مادر و نت تنها کسانی هستند که اشک به چشم ندارند و به همدیگر نگاه میکنند. مادر به نت و مادرش میگوید خیلی متاسفم، من چقدر احمقم، فکر میکردم دارن سر یه اسباب بازی با هم کلنجار میرن. مادر نت تصدیق میکند که شبیه اسباب بازی هم هست. نت لبخند میزند. او یک فرشته است. همه این پسر کوچولوها فرشتند و حالا خدا میخواهد آنها را دوباره ببرد پیش خودش. مادر دوباره میگوید خیلی متاسفم، نمیدونستم. اتاق کوچکی برای نشستن در انتهای سرسرای سرطان اطفال است. نام این اتاق سالن تیم کوچولو است. دو کاناپه کوچک آنجاست و یک میز، یک صندلی گهواره‌ای، یک تلویزیون و یک ویدیو. روی یکی از دیوارهای سالن اسم تیم کوچولوی موسیقیدان روی پلاکی طلایی نوشته شده. سالها پیش پسر تیم کوچولو در این بیمارستان تحت درمان بوده و برای همین او پول ساختن این سالن را اهدا کرده. سالن کوچکی است و آدم به این فکر می‌افتد که اگر پسر تیم کوچولو زنده مانده بود این سالن هم بزرگتر از این می‌شد، ولی او در اینجا مرده، توی همین بیمارستان، و حالا این اتاق کوچک هم به معنی قدردانی و سخاوت است، هم به معنی گور پدرتان. مادر فکر می‌کند کدام داستان علمی تخیلی می‌تواند با داستان سرطان رقابت کند. یک تومور با سلول‌های ماهیچه‌ای متفاوت، توده‌ای از هیچ افسار گسیخته با تمایل دیوانه‌وار برای آنکه چیزی باشد. چیزی درون تو، به جای تو، ولی با ساختار یک هیولای خرابکار. شب قبل از جراحی، مادر با پدر و مادرهای بچه های دیگر در سالن تیم کوچولو نشسته و بچه را در تختی دو اتاق آن طرفتر خوابانده و به حرفایی که درباره بچه ها زده می شود گوش می دهد. دوستان عزیز خسته نباشید. شب شما بخیر. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. سومین بخش بازخوانی داستان بلند اینجا همه آدم‌ها اینجوریند نوشته لوریمور با ترجمه مجده دقیقی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی رو شنیدید که امیدوارم تا به اینجا پسندیده باشید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مهربان دوستانمز اردبیل رادیوسنان لطولدوز کتاب شبونوالی برنامه نیشدوز دوات ایلیم به شبکه اردبیل رادیوسنان مدون برنامه لنن همراه هلون 338 1930 شماره تماسمزی 30450 در جوده پیام سامانستی پیام نروزا سوزیز صحبتوزا منتظر بیر فاصله لاخ پخش مهدینه و گیدخ برنامه لر حضورست دوام لادخ گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کم تر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو وست و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اونت ره براید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کین قصه هم سر آمد.
هر ایرانی یک محیط بان، هر کاری تو این دنیا بلدی میخواد. این جمله‌ای هست که معمولا مادرهای مهربون میگن. حقم دارن. هرچقدر که بچه ها بزرگتر میشن متوجه میشن که هر کاری رو اول باید یاد گرفت، حتی آب خوردن رو. ولی بعضی از ما با گذشت سن این قانون رو زیر پا میذاریم و تصور میکنیم که هر جوری که ما بلدیم همون درسته، نیازی هم به پرسجو نیست. یکی از همین کارهایی که بلدی میخواد و قطعا قبل از انجام دادنش باید خیلی چیزها رو راجبش یاد بگیریم، شکاره. سوال: راجب محدودیت های طرق و وسایل ممنوعه شکار چه اطلاعاتی داریم؟
شکار با اسلحه خودکار ممنوع، استفاده از تفنگ‌های سرپر هست، استفاده از تفنگ ساسمی و فشنج گلوله تچ گلوله برای شکار پستانداران وحشی به استثناء خوک وحشی، خرگوش و تچی، استفاده از تفنگ‌های خفیف برای شکار پستانداران و پرندگان وحشی، شکار پستانداران وحشی از طریق کومه و امثال آن به طور کلی و همچنین ایجاد و استفاده از کومه برای شکار پرندگان وحشی در کنار چشمه‌ها و آبشخورها تا شعاع 200 متر، شکار از طریق استعمال هر گونه سموم و مواد منفجره، بستن سد در مسیر رودخانه برای صید، شکار از طریق استعمال هر گونه تله و دام و تور جز برای مرغابی، استعمال هر گونه تله و دام و تور برای صید ماهی و شکار بیلدرسیم با پروانه عادی، شکار مرغابی و سایر پرندگان آبی با تور هوایی، تعقیب و شکار پرندگان آبی با قایق موتوری و دام، تعقیب و شکار جانوران وحشی با وسایل نقلیه موتوری، شکار پستانداران قابل شکار از طریق جرگه، شکار و صید از طریق ایجاد میدان مغناطیسی و جریان برق به هر یک از وسایل مولد برق، شکار و صید از طریق تخریب آبشخور و چشمه.
اما یک نکته، برخی از محدودیت‌ها نوعی، کیفی و کمی هستند. آیا از این محدودیت‌ها آگاهیم؟
یک سری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شکار و صید که نوعی، کیفی و کمی هستند، شامل زنده گرفتن جانوران وحشی قابل شکار بدون تحصیل پروانه ویژه ممنوع، از بین بردن یا برداشتن تخم پرندگان وحشی، تیراندازی و شکار از داخل جاده‌های شسته و اصلی تا حریم 50 متر از هر طرف آن، حداکثر تعداد مجاز برای پرندگان وحشی غیر حمایت شده در هر مسافرت شکار 4 عدد، زنده‌گیری بازها و پرندگان شکاری به هر شکل و به هر حالت ممنوع میباشد.
نکاتی که شنیدیم توصیه های آقای ودود رستم نژاد، رئیس اداره نظارت بر امور حفاظت محیط زیست استان اردبیل بود. کسی بینمون نیست، کلاهمون رو قاضی کنیم و ببینیم که چقدر از محدودیت های شکار رو میدونستیم و بلد بودیم. اینم فراموش نکنیم که شکار غیر مجاز در ابتدا باعث اختلال در زندگی خود ماست، بعد جانوران و در نهایت